ده بهمن 95 اصول. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون تنبیه سوم تنبیهات براءت بود. رسیدیم به تفصیلی که حکایت شده بود از مرحوم آقا جمال خونساری، تحت این عنوان که در شبهات تحریمیه موضوعی براءت عقلیه جاری نیست. به این بیان که وظیفه شارع بیان حکم کلی است و در شبهات موضوعی حکم کلی رسیده است، الخمر و حرامون، پس بیان شارع تمام است. مکلف نمیدوند آیا هازا خمرون ام لا. بنابراین قاعده قبح قابل بلا بیان جاری نمیشد، چون شارع بیانش تمامه و وقتی شارع بیان دارد دیگه اینجا قاعده قبح قابل بلا بیان جاری نمیشد، اگرچه براءت شرعیه جاری میشود. رفع ما لا یعلمون جاریست. این تفصیل نسب الى آقا جمال خونساری رحمت الله علیه. گفتیم تفصیل تفصیل مرده ای هم نیست، از معاصرین ما هستند کسانی که اون رو اختیار کرده اند، بلکه تتمیمش هم کردن، تعمیم داده اند از شبهات موضوعیه تحریمیه به همه شبهات موضوعی، یعنی وجوبیتن کان او تحریمیه، که گفتیم صاحب العرائک می فرماد در شبهات موضوعیه قاعده قبح قابل بلا بیان جاری نیست. ثم خود آقای آخوند همین معنا رو اختیار میکند در یک قسم از اقسام نواهی، قسم اولی که دیروز برای شما گفتیم، در اون جایی که نهی تعلق گرفته باشد به صرف الوجود، آقای آخوند هم اختیار کرد همین، یعنی تسلیم مبنای آقا جمال شد. دیروز عرضمون در فرمایش آقای آخوند بود، گفتیم آقای آخوند دو قسم میکند نهی را از حیث متعلقش. میفرماید قسم اول این است که متعلق نه صرف الوجود است، یعنی شارع از اتیان به صرف الوجود نهی کرده است. اتیان به صرف الوجود را اگر بخوام برای شما بگیم، صرف النهی یعنی طاعت نهی از صرف الوجود حاصل نمی شود مگر به ترک جمیع، همه را باید ترک کند، لیکن اگر صرف الوجود آمد که صرف الوجود یتحقق بالوجود الاول، اگر به وجود اول تحقق پیدا کرد وجودات بعدی دیگه نهی ندارد. توجه میکنیم. مثال عرفی، اگر یک کسی است بله خوابش خیلی سبکه و یه وقت خواب خاصی دارد، به اهل خانش میگد من که خوابیدم منو صدایی نیاد که من از خواب بیدار بشم. بنابراین اهل خانه همه مراعات میکنند که صدایی نیاد که او بیدار نشود، چون اگر بیدار بشه مثلا دیگه خوابش نمیبرد. همه مراعات میکنند، صرف الوجود ترکش به این است که هیچ کدام از وجودات حاصل نشود. پس همه مراعات میکنن، لکن اگر یک کسی مراعات نکرد و او از خواب بیدار شد، دیگه بعد از بیداری او سکوت معنایی نداره، چون دیگه او بیدار شد. تمام شد. متوجه شدی؟ اینم بفرمایید که مثال عرفیش. آقای آخون فرمود در این جایی که متعلق نه صرف الوجود است، شما اگر صرف الوجود اتیان بشود، اگر اولین فرد اتیان بشود، وجود شما، نهی شما نقص شده است. پس بنابراین باید مراعات کنید که اولی اتیان نشود و اتیان نشدن اولی به ترک جمیعشه، همه رو باید ترک کنید. حالا فرد مشتبه رو اگر اتیان کردید، اونی که فرض بفرمایید نمیدانید که آیا این صوت موجب بیداری او میشود یا نه، اگر فرد مشتبه رو اتیان کردید، خب فرد مشتبه ولو مشتبه هست، اما شما دیگه چه بفرمایید ندارید؟ با اتیان به فرد مشتبه شما دیگه امتثال یقینی رو حاصل نمی کنید. شما تکلیف یقینی داشتید، تکلیف یقینی اقتضای امتثال یقینی و براءت ذمه یقینی رو دارد. اگر فرد مشتبه رو اتیان کردید، امتثال یقینی حاصل نمی شود. چرا؟ چون من المحتمل که این فرد مشتبه داخل در متعلق نهی باشد، پس امتثال یقینی حاصل نمی شود، پس براءت ذمه یقینی حاصل نمی شود. شما اگر براءت ذمه یقینیه بخواهید، باید فرد مشتبه رو ترک کنید. این فرمایش آقای آخوند. پس ملاحظه بفرمایید آقای آخوند تا اینجا در این قسم تفصیل آقا جمال خونساری رو پذیرفت. بعد می فرماید که بله در یک مورد اشکالی ندارد و فرد مشتبه رو می توانید چی کار کنید؟ مرتکب بشه. و اون جاییست که قبل از فعلیت نهی شما تارک این فعل بوده باشید. قبل از این که نهی بیاد و نهی فعلی بشود، شما تارک بوده اید، مدت ها تارک بوده اید، ثم نهیم آمد، بازم ترک کردید مدتی، ثم میخوان فرد مشتبه رو اتیان کنید. اینجا آقای آخوند فرمود اتیان به فرد مشتبه اشکالی ندارد. چرا؟ چون شما استصحاب میکنید بعد از اتیان به فرد مشتبه، شک میکنید آیا در ترک خودتون باقی هستید نسبت به اون نهی یا در ترک خودتون باقی نیستید. استصحاب میکنید چرا؟ بقای بر ترک خودتون را. پس بنابراین در این مورد می فرماید اگر فرد مشتبه رو کسی انجام بدهد اشکالی ندارد. بله، من دیگه با استصحاب ثابت میکنیم بقای بر ترک را، والا فرد مشتبه را انجام داد. خب حالا شک میکند آیا ترکش استمرار یافته است با این اتیان به مشتبه؟ آقای آخون میفرماند بله استصحاب میکنیم بقای بر ترکش را. که استصحاب میکنید عدم ناقضیت. همینجا خدمت آقای آخون یه عرضی داریم و اون این است که آقای آخون چرا میفرمایید که لازم است قبل از فعلیت نهی تارک باشد؟ هنوز نهی بهش تعلق نگرفته و این تارک است. ثم نهی تعلق میگیرد و نهی فعلی میشد و اینم باز بعد مدتی نهی رو مراعات میکند، ثم فرد مشتبه رو اتیان میکند. میخوام خدمت آقای آخوند عرض کنیم آقای آخوند حتی اگر قبل از متعلق قبل از این که نهی تعلق بگیرد هم تارک نبوده است و قبل از تعلق نهی هم اتیان به فعل میکرد. حالا نهی تعلق گرفت، حالا که نهی تعلق گرفت ترک کرد، مدتی تارک بود، ثم اتیان به فرد مشتبه کرد. خب باز الکلام الکلام، باز استصحاب ترک چه میشه؟ جاری میشه. استصحاب ترک بازم جاری میشه و بعد از اتیان به فرد مشتبه استصحاب صحیح هست. شما استصحاب کنید بقای بر ترک رو، میگد من تارک بودم، حالا این فرد مشتبه رو اتیان کردم، نمیدونم بعد اتیان به فرد مشتبه بازم تارک هستم یا نه. استصحاب میگد بله تارک. پس بنابراین اینی که آقای آخوند استصحاب رو منوط فرمودن به این که تارک باشد قبل از فعلیت نهی، این ظاهرن ضرورتی نداره. بعد از فعلیت نهی هم اگر تارک بود استصحاب صادق است، چون استصحاب جایی جاری میشد که شما حالت چه داشته باشید؟ سابق. حالا حالت سابقه شما میخواد استمرار داشته باشد از قبل از فعلیت ترک، میخواد حالت سابقه شما مال چه باشد؟ مال بعد از فعلیت نهی باشد. رجوع میکنه؟ نهی تعلق گرفت ثم تارک شد، مثل عامت المسلم که در عصر رسالت شارب خمر بود، ثم نهی حرمتی خمر آمد که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. از اون وقت که آمد مؤمنین چه شدن؟ تارک شدن، دیگه شرب خمر نکرد. تمام. قبلش میخوردن اشکالی نداره، حالت سابقه نقص شد دیگه. وقتی نهی آمد حالت سابقه شون شرب بود، از وقتی که نهی فعلیت پیدا کرد دیگه شرب نکردن، پس حالت سابقه شون شد چی؟ شد ترک شرب. حالت سابقه عوض میشد دیگه، حالت سابقه شون شد ترک شرب. حالا یه فرد مشتبه را، ماء الشعیر را یکیشون اتیان کرد. الان نمیدوند با اتیان به ماء الشعیر مثلا آیا اون ترکش نقض شده است یا نقض نشده است. خب استصحاب میکند بقای ترک را. پس چرا آقای آخوند داستان استصحاب را منوط کردید به این که استصحاب بقای ترک جاری میشد برای کسی که تارک نهی باشد قبل از فعلیت نهی؟ خب بعدش هم که تارک باشد مدتی استصحاب در حقش جاری است. پس این تقییدی که حالت سابقه ترک باید قبل از فعلیت نهی باشد و چش بر ما معلوم نشد که لمازا، چون بعدش هم الکلام استصحاب جاری میشه. حالا اولویتش هم که نگم استصحاب جاری است. پس این بفرمایید نقد اول بر آقای آخر. میگد من از اون وقتی که حرمت آمد آیه انما الخمر تا آخرش رجس من عمل شیطان فاجتنبوه، آیه که نازل شد من دیگه لب نزدم. خیلی خوب، فرض کنید 2 سال گذشت، حالا یه ماء الشعیر میخورن.
ماء الشعیر غیر از خمره.
فرض کنید فرد مشتبه، فرض بفرمایید زنش سرکه انداخته است، شک دارد که سرکه است یا سرکه یا خمر است یا تبدیل به سرکه شد، میشه فرد مشتبه. و خورد، بعد از اتیان به فرد مشتبه شک میکند آیا این حالت سابقه ترکش که از بعد از تعلق نهی ایجاد شده است، آیا این حالت سابقه نقض شده یا نقض نشده؟ استصحاب میکند بقای ترکش. این اشکال اول بر آقای آخوند. اشکال دوم که اشکال اساسی و رئیسی ماست بر آقای آخوند و هاکذا اشکال بر مرحوم آقا جمال خونساری هم وارد است و هاکذا اشکال بر ابن عم خودمونم وارد است، صاحب العرائق، که قائل است در شبهات موضوعی براءت عقلی جاری نیست. و اون اشکال رئیسی و اساسی این است که بیان به چه صادق است. بیان ما میگویم 2 جزء دارد. این رو فراموش نکنید. اینکه آقایون میگن قبح عقاب بلا بیان جاری نیست، میگویم جاری است. چرا؟ چون البیان 2 جزء دارد. جزء اولش این که حکم از ناحیه مولا صادر بشود و به مکلف چی؟ برسد. این جزء اوله. جزء دوم این که مکلف در تعیین مصادیق دچار شبهه و اشکال نشده باشه. و الا اگر در مصادیق دچار شبهه و اشکال شده است، بیان در حق او تمام نیست. شما به کسی گفتین که به پسرتون بگد برای ظهر نون بگیر و بیاد، اونم پیغام را به پسرک رسوند، پسرک ظهر بدون نان آمد، میگون پس میگه فلانی نگفت نون بگیر. میگه چرا؟ میگون پس چرا نون را نگرفتی؟ میگه نون وایا بسته بود. بگو نون وایا بسته بودن، اون نون فانتزیم بسته بود. گفت نه اون واز بود. میگون پس چرا اونا نگرفتی؟ میگه چی؟ میگه که من نمیدونستم شما نون فانتزی هم میخوری. ولی اگه گفته بودین و میدونستم اونم چی؟ میگرفت. آیا این پسرک مستحق بفرمایید که لوم و سرزنش است که امر پدر را اجابت نکرده است؟ چرا؟ چون شبهش مصداقی است. شبهه مصداقی یعنی موضوع. چون مصداقیت نان فانتزی را برای نون در نزد پدرش براش معلوم نیست و در نتیجه نون فانتزی رو نگرفته و بیان پدرک بهش میگه، پس میگه فانتزی نبود. میگه چرا آقا جون، اون واز بود. اما شما، من نمیدونستم نون فانتزی هم میخوریم. توجه میکنید؟ پس بیان دو رکن داره. یکی جعل حکم کلیش از ناحیه شارع و رسیدن او از ناحیه شارع به مکلف که باید برسد به مکلف. این مطلب اول. مطلب دوم این که برای مکلف شبهه مصداقیه و موضوعیه ای در بین نباشد. و الا اگر مکلف شبهه موضوعی دارد بازم بیان تمام نیست. و لذا و شاهد و علا ذالک اون مردکی رو که در زمان امیر المومنین گرفتن و اووردنش رو مست در خدمت امیر المومنین در کوفه زمان خلافتش خورده بود این قده که مست کرده بود. حالش که به جا آمد گفتن مردک تو شراب خوردی؟ گفت خب بله. گفتن خب شراب خوردن حرام است، حد دارد، الان ما باید تو رو حد بزنیم، حد شرب خمر. گفت من نمیدونست. اعلام کرد نمیدونست. این اون جایی که چه؟ اون جایی که بیان نرسیده است. قسم اول بیان نرسیده است. امیر نگفتن بهش چی؟ گفتن خدا ببرید اینا در کوفه ببینید آیا کسی آیه تحریم خمر رو برش خونده است یا نه. اگر کسی آیه تحریم خمر رو برش خونده بیارید تا حدش بزن. اگر کسی آیه تحریم خمر رو نخوانده بر وی رهاش کنه. نمیدونست. این مال قسم اولش که باید بیان برسد. قسم دومش که شما شبهه موضوعیه و مصداقیه نداشته باشید به خاطر ای که مادام که شما شبهه موضوعیه و مصداقیه دارید اون امر کلی را نمی توانید بر اون موضوع و بر اون مصداق تطبیق کنید. توجه میکنید؟ چون اینا شبهه دارید. نمی دونید آیا این داخله یا داخل نیست. توجه کردید؟ وقتی نمی دونید آیا داخل است یا داخل نیست بیان در حق شما تمام نیست. ولذا مردک بیچاره سربازی که در زمان خلیفه دوم از کوزه ای که در چادر خلیفه بود خورد و مست شد و بعد او رو گرفتند و حدش زدند. هرچه قسم میخورد به خدا من هرچه بود تو اون کوزه بود، کاری به من نداشت. اونجا گفتن کوزه از کجا آوردی؟ گفت توی است تو این چادر. گفتن این چادر تو چادر خلیفه است. تعجب می‌فرمایید؟ بنده خدا تشنه شده بود دنبال آب میگشت، هر جا رفت آبی پیدا نکرد. تو اون چادر دید یه کوزه ای هست، گذاشتم درنش، قرط قرط خورد، ثم مست شد. گرفتن حدش زدن. توجه میفهمید؟ خب او میدانست شرب خمر حرامه. میدونست آنچه که در این کوزه هست خمر. اینو نمیدونست. ولذا خورد. آیا شما میتوانید بگون بیان نسبت به او تمام است؟ که نمیدونست آنچه که داخل این کوزه از خمره. پس ببینید بیان دو جا تمام میشد. یکی این که تکلیف به نحو کلی به مکلف برسد. دو این که موضوع تکلیف برای مکلف چه شده باشد؟ معین و روشن. اگر موضوع تکلیف برای مکلف مشتبه هست، بیان در حق مکلف تمام نیست. توجه شدید؟ لذا وقتی که بیان تمام نیست، قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری میشه. لا یقال آقای آقا جمال و آقای آخوند و صاحب الارائک، این بزرگواران نگن که مولا که بیانشو کرد، بیانم که رسیده است، دیگه تعیین موضوع و تعیین مصداق که شأن مولا نیست. بله تعیین موضوع و مصداق شأن مولا نیست، اما اگر بخواهید بیان تمام بشود که منجزیت داشته باشد، باید مصادیق بیان شما چه باشد؟ روشن و واضح باشد. اگر مصادیق بیان شما روشن و واضح نباشد، تنجیز بیان شما تمام نمی شود. توجه میکنید؟ باید مصادیق روشن بشه. یعنی بیان وقتی تمام است، باز تکرار میکنم اینا، البته فی ما سبقه هم گفته بودیم، این حرف نوعی نیست که امرو میزنم، بیان وقتی، تو خود قاعده قبح عقاب بلا بیان هم اینو گفتیم، بیان وقتی تمام است که کبرن و صغرن رسیده باشه. یعنی هم کبرای الخمر و حرامون باید رسیده باشد، هم مکلف بداند هازا خمرو. کبراش وظیفه شارع است. مولا نسبت به هازا خمرون وظیفه ای ندارد. این درسته این حرف. لکن وظیفه ای ندارد، مطلبی است تکمیل بیان، مطلب آخری است. بله مولا شارع وظیفش تعیین موضوع نیست، درست، خیلی خوب، لکن بیان تمام نیست. اگر سقرا تمام نباشد، بیان تمام نیست. اگر شما بخواهید که بیان تمام باشد، هم کبرا رو باید بگون، هم صغرا پیش مکلف باید چه باشد؟ معلوم باشد. اگر صغرا پیش مکلف مشتبهه، اگر صغرا رو تشخیص نمیدهد، اگر نمیداند، اون بیان شما براش تنجیز نمیارد. وقتی بیان تنجیز نیاورد، بیانی که منجز نباشد کلا بیان است. بنابراین قاعده قبح عقاب بلا بیان چه میشه؟ جاری میشه. توجه فرمودید؟ پس بیان را گیر آقایون این است که بیان را فقط کبراش را میگن. میگن بیان کبرا بیان است. و اون بر عهده شارع. بله اون بر عهده شارع است. اما این طرفش اگر صغراش معلوم نباشد، صغرا که معلوم نباشد، مکلف نمیتوند اون کبرا رو تطبیق بدهد به صغرا. وقتی نتوانست تطبیق به صغرا بدهد، بیان در حق او تنجیز ندارد. بیان در حقش منجز نیست. بیان در حقش منجز نباشد، بیانی که تنجیز نیارد کلا بیان، مثل این که اصلا بیانی نباشد. بنابراین مولای حکیم بخواهد او را عقاب کند بر این بیان، این عقاب چیست بفرمایید؟ عقاب بلا بیان است. از همین ناجا ناشی می شد، چون تعیین مصداق شأن شارع هم نیست. ترجمه هم فقیه هم بما انه مبین للشریعه، احکام کلی رو بیان میکنه. تعیین مصداق بله شأن او نیست. پس از ما ذکرنا معلوم شد فرمایش آقایون تمام نمیشه و حق در این مورد با کسانی است که این تفسیر رو قبول ندارن، و لذا این تفسیر اونایی که پذیرفته باشن عدد انگشتان یه دستم نمیشن. مشهور آقایون این رو قبول ندارن و از جمله شیخ اعظم. شیخ اعظم در فرائض صراحتن این بیان را نفی میکنه و میگه نه، قاعده قبح عقاب بلا بیان در شبهات موضوعیه مطلقا و در شبهات موضوعیه تحریمیه هم چه میشود؟ جاری میشود. و سر مطلب این بود که خدمت شما عرض کردم. توجه فرمودید. پس بنابراین این تفصیل پذیرفته شده نیست. آمده اند یک وجه دیگری برای این تفصیل گفته اند، یعنی یه دلیل دیگری برش اقامه کرده. و اون دلیل چیست؟ و اون دلیل این است که گفتن این تفصیل رو میتوان اینجور مستدل کرد که این مثل دوران تکلیف نهی است بین این که متعلق شده است به اکثر یا اقل. خیلی خوب. و مرجع در این اصالت البراءه از تعلقش به اکثر است. یعنی البته این بیان دفاع از ماست، نه بفرمایید دفاع از تفصیل باشه. در دفاع از عرض ما اینجور هم استدلال کرده اند، گفته اند آقا ما نحن فیه از قبیل دوران تکلیف نهی است بین این که آیا متعلق به اکثر شده است یا به اقل، و مرجع در دوران ام بین اکثر و اقل چیه؟ براءت از چیست؟ براءت از اکثر است. چجوری این را بر ما نحن فیه تطبیق میکنیم؟ میگد آقا نهی تعلق گرفته است به حیث که این نهی همه افراد خودش را شامل می شود. پس نهی تعلق گرفته است به مجموعه افرادی که احراز شده است که تحت این نهی داخلند. حالا ما یه فردی داریم، این فرد مشکوکه. آیا این فرد مشکوکم داخل در تحت نهی است یا داخل در تحت نهی نیست؟ میگد از نهی که صادر شده است مجموعه این افراد متعلق نهی ضمنی هستند. یعنی از نهی میدونیم نهی ضمنی آمده است رو مجموع تمام اینایی که احراز مصداقیت و موضوعیتشون شده است. شک داریم آیا این نهی ضمنی شامل حال چه؟ شامل حال بفرمایید که فرد مشکوکم شده است یا نه؟ اصل این است که شامل حال فرد مشکوک نشده. بنابراین اصالت البراءه از تعلق نهی به مشکوک جاری می شود. پس شما می خواهید فرد مشتبه و مشکوک رو اتیان کنید، مانعی نداره. اینم یک دلیل. آیا این دلیل تمام می شد؟ می شد این رو اخذ کرد؟ میگم نه، این دلیل قابلیت تمامیت ندارد. با اینکه مؤید عرض ماست، لکن این دلیل تمام نیست. به خاطر اینکه تعلق نهی به صرف الوجود، این از قبیل تعلق نهی به مجموع افرادش به نحو جمعی نیست. نهی به صرف الوجود تعلق گرفته، نه نهی به ترک جمعی افراد. نهی میگد اولین وجود رو نیار. بله، لازمه عقلی این که شما اولین وجود رو نیارید ترک جمعی است. پس او لازمه عقلیش است. وقتی که شد لازمه عقلی، در لازمه عقلی امر ضمنی ناشی نمی شود. متوجه شدید؟ در لازمه عقلی امر ضمنی ناشی نمی شد که برد رو تک تک افراد. اون یه لازمه عقلی است. پس وقتی امر ضمنی ناشی نمی شد که برد رو تک تک افراد بشیند، که شما بگوی این امر ضمنی روی همه افرادی که محرز الوجودن نشسته است، شک داریم آیا رو فرد مشتبه هم نشسته است یا ننشسته است امر ضمنی؟ اصل این است که ننشسته است، براءت جاری میکنه. میگم اصلا امر ضمنی در کار نیست، چون متعلق نهی نهی از اتیان به صرف الوجود است. میگه صرف الوجود رو نیار. صرف الوجود یعنی اولین وجود، درست شد؟ یعنی اولین وجود. وجودات بعدی دیگه متعلق نهی نیست. توجه فرمودی؟ خب شما الان لازمه عقلی تعلق نهی به صرف الوجود، لازمه عقلیش این است که شما مجموع رو ترک کنید. پس ترک مجموع امر ضمنی ندارد، چون لازمه عقلی است. وقتی امر ضمنی ندارد، این داستان امر ضمنی پروندش بسته می شود. پس این استدلال تمام نمی شود. پس به این نحو اگر میخوان حرف ما رو تایید کنن، نه اینجور تایید نمیشه. ولی ما احتیاج به این تایید نداریم. اصل اساس بیان ما این است که آقا بیان باید کبرن و صغرن برسد، هم کبراش هم سقراش. کبرای خالی برسد سقراش نرسد تنجیز نداره، ولو تبیین سقرا میپذیریم، وظیفه شارع نیست. تبیین سقرا وظیفه شارع نیست، اما سقرایی که معلوم نشود و مشتبه باشد، بیان در موردش تنجیز ندارد. بیانی که تنجیز نداشته باشد کلا بیانو. پس قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری میشد. این نقد آقا جمال است و نقد آقای آخون، که آقای آخون بیان وقتی تمام است که کبرن و سقرن واصل بشه، یعنی شارع بگد الخمر و حرامون و و از بیرونم ما بدانیم. اینا دیگه شارع نمیخواد. از بیرون از خارج بدانیم هازا خمرون. اما اگر ما نمیدونیم هازا خمرون، خب الخمر و حرامون شاملش نمیشد دیگه. چون که نمیدونیم این خمره. مولا گفته الخمر و حرامون، ما نفهمیدم این خمره. پس بنابراین الخمر و حرامون شاملش نمیشود. پس بیان به وصول کبرا و صغرا الى المکلف است. ولو بفرمایید که تعیین مصداق و موضوع و صغرا شأن شارع نیست. همون جور که شارع وظیفش در بیان چیه؟ وظیفه شارع در بیان چیست؟ بیان چیست؟ بیاد در خونه تک تک شما رو بزند، این رو بگه در تک تک خونه افراد رو بزند، بگه هازا علی ابن ابی طالب و هو الخلیفه و الوسی و چی بفرمایید؟ او بله خلیفه بعد از رسول خداست. بیان به اینه؟ یعنی یکی بشیند بگه خدا که برا ما نگفت که، پس ما که نمیدونیم که، پس به فرضم که علی خلیفه باشد ما اطلاعی نداریم، پس بیان در حق ما تمام نیست. بیانش اشاره به نحو متعارف میکنه. یعنی شما اگر مراجعه کنید به ادله ای که در این باب رسیده است، اون ادله تمام است. پس بیان اشاره هم چجور متعارفه؟ اینجور نیست که خصوصی در گوش هر کسی یا با نامه یا با وحی توجه بفرمایید اعلام بکنن. نه، باید مراجعه به ادله بکنید. چجور بیان کبرا اینجور است؟ یعنی شارع بیانش الان نحو معموله که بیان کرده. حالا دیگه شما بله بفرمایید اگر تو نمیدانی ربطی به شارع ندارد، تو نمیدونی برو بپرس.
بیان باید کامل باشه، یه مقدارش به عهده شارعه، یه مقدارش به عهده خودن و دارن تحقیق و بررسی.
بله دیگه، و لذا گفتیم در شبهات حکمیه قبل از فحص چی؟ براءت جاری نمیشه. در شبهه حکمیه که همه قائل به براءتن، شبهه حکمیه بعد از فحص، شبهه حکمیه قبل از فحص براءت جاری نمیشد. چرا؟ لاحتمال اینکه شما فحص کنید و به بیان برسید. توجه میکنید؟ پس بیان شارع بیان معمولی است، شما باید بری فحص کنی، ولی اگر فحص بکنی پیدا میکنی. حالا شما فحص کردید و پیدا نکردید، اما شارع بیان داشت ولی ما نجستیم. چه خواهی؟ چی؟ حکمت چیست؟ معذوری یا نه؟ معذوری دیگه، براءت جاری میکنی و معذوری، چون بیانو تو بهش دسترسی پیدا نکرد، فحصم کرد. توجه میکنی؟ فرض بفرمایید که بله در باب مجوسیه که آیا مجوس اهل کتابن یا نه، نداریم چیزی که مجوس اهل کتاب باشه. اون چه که هست یهود و نصارا اهل کتاب. پس بنابراین آیا احکام اهل کتاب بر مجوس بار می شود یا نه؟ هیچی نیست. لذا شما نگاه کنین آقایون در باب نکاح مجوسیه می فرمایند که نکاح موقت یهودیه و نصرانیه جایز است، در مجوسیه اشکال میکنه و میگن الاحوت وجوبا ترک نکاح مجوسیه هست، حتی علا نحو نکاح موقت احوت ترکش است. فقیه فهلی مثل آستابالحسن همین رو میگه، میگه احوت ترک نکاح مجوسی نیست. چرا؟ چون ثابت نیست در حقش که مجوسیه چه باشد؟ اهل کتاب باشد. خب اون وقت شما در باب دیات یه روایت دارید، نکاح کجا؟ وسط ابواب فقه. دیات کجا؟ آخر ابواب. در باب دیات یه روایت دارید از امیرالمومنین علیه السلام و السلام که فعل امیر رو حکایت میکند بر این که امیر در زمان خلافتش الحقل مجوسه به اهل کتاب، یعنی این ثابت نمی کند که مجوس اهل کتاب بشند، مجوس اهل کتاب الحاقی هست، ملحق به اهل کتاب شدن توسط امیر المومنین. و فعل امیر چیه؟ حجت است. بنابراین نسبت به مجوس ما تأسیان به فعل امیر همه احکام اهل کتاب رو جاری میکنیم، از دیهشون، از جواز نکاحشون، از اخذ جزیه از اونها و هاکذا. لکن باز این فعل ثابت نمی کند انهم اهل الکتاب، که کتابی داشته باشند و پیامبری داشته باشند و زرتشتی حقیقت داشته باشد که براش کنگره بگیرید و پیام صادر کنید و هیچ چیز اینا را معلوم نمی کند. توجه می کنه الحاق، الحاق این میشه چه بفرمایید؟ این میشه بیان. اما این بیان را آستابالحسن تو کتاب نکاح پیدا نکرد. ما در عالم برزخ آستابالحسن رو دیدیم، این روایت امیرالمومنین رو بذاریم جلوشون، آقای آستابالحسن الحق امیرالمومنین المجوس به اهل کتاب، آستابالحسن میگه دیگه پس نکاحشون مشکل. اما او این بیان رو پیدا نکرده است. بله؟ خب باشه، پس سابقینم اهل کتاب
هست؟
خب والمجوس؟ خب والذین اشرکوا. به چی داری استدلال میکنی؟ آقا سابعین هم کسی نگفته اهل کتاب، قول به اهل کتاب سابعین قول خلاف مشهور. توجه میفهمه؟ و بله بله دیگه، آثارش نه که میگم ملحق در همین رو دارم میگم، میگم سید اون روایت رو در دیات موقعی که نکاح رو دارد مینویسد ندیده است. شما موقعی که نکاح رو مینویسی روایات باب دیات رو که نمی‌بینی که، آخه دیات چه ربطی به نکاح دارد؟ توجه میکنی؟ بنابراین سید و اونایی که این فتوا رو دادن و در نکاح مجوسی احتیاط میکنن اون روایت بهشون نرسید، چون روایت سندش صحیح، دلالتش هم واضحه. وقتی الحق امیر المومنین و الحاق فی جمیع احکام است، نه فقط در دیه، نه فقط در اخذ جزیه، میگه الحق به اهل کتاب، یعنی در جمیع احکام الحاق کرده است. خیلی خوب، خب مطلب میشد صاف، لکن این بیان باید رسیده باشد تا تنجیز بیاره. چجور اگر بیان نرسه تنجیز نمیارد؟ یکی از چیزهایی که در رسیدن بیان دخیل است این است که سقرای بیان چه بشه؟ تمام بشه. اگر سقرای بیان تمام نشود، سقرای بیان اگر تمام نشود نمیدوند، وقتی نمیدوند بله بفرمایید چه مشکلی دارد؟ معلوم نه نه، به جهت اینکه عرض کردیم دیگه، در براءت، در جریان براءت، در شبهات حکمیه فحص لازم است. در شبهه حکمیه شما باید فحص بکنید. مادام که فحص نکرده ای نمیتونی براءت جاری کنی. چرا؟ چون من المحتمل فحص بکنی به چه برسی؟ به بیان برسی. پس باید فحص بکنی. اما در شبهات موضوعیه دلیلی بر وجوب فحص ندار. دلیلی بر وجوب فحص نداری. توجه کردی؟ اینو بحثش کردی. در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست. بنابراین وقتی یه چیزی رو نمیدونن، شما الان یه زنی رو میخواین تزویج کنید، خب اگر در شبهات موضوعی وجوب فصل لازم بود که خیلی کار مشکل میشود. الان میخوایی زنه را عقد کنی، احتمال نمیدهی که بفرمایید که بله، بفرمایید که خواهر شما باشد. یه وقت بله بفرمایید که خواهر رضایی، به حیث که مثلا شما از او شیر خورده باشید یا مادر شما به او شیر داده باشد، خصوص تو مناطقی که مثلا دهات است و کوچک است و اینا، این قضایا خیلی اتفاق می افتن. این احتمال داده نمی شد؟ خب حالا این احتمال که داده می شد، آیا فصل بر شما لازمه؟ و اگر این فصل لازم بود که شما بله باید صبر می کردی؟ حالا ننه خودت مرده، ننه اون مرده، چجوری اینا رو بفهمید که آیا یکی به دیگری شیر داده از شیر نداده از فحص لازم نیست؟ توجه میکنه. اگر در شبهات موضوعی اگر موضوع تبینه، خود به خود اجتناب کنید. اگر تبین پیدا نکرد بر شما فحص لازم نیست. توجه میکنه. وقتی نمیدونی که این خواهر ده یا خواهر رضایی است، توجه پر نکاحش جایز است. اشکالی؟
حالا یه فرد اومده این کار کرده، بعد یه سری زن وسوسه کردن و گفتن بریم شهادت بدیم بعد از ازدواج که مادر شما مدت مدیدی سخشت رو شیر داده شو باید فسخ میشه باید جدا.
اگر به حیث باشد که از قول اینا علم حاصل بشود بله، اما اگر شبهه این داره که اینا میخوان فتنه کنن، اینا میخوان زندگی اینو به هم بزنن، میخوان فتنه کنن، توجه میفرمایید؟ خب مثل این که مادر زنه میگه من دخترک تو رو شیر دادم، ولیکن شیر نداده، میخواد چه کنه؟ میخواد فتنه کنه که این دختر و داماد از هم چه بشن؟ جدا بشن. خب در موردی که علم حاصل بشد از گفتار اون شخص بله، اما اگر علم نیست بلکه جای شبهه و ریب و اتهامه، نه پذیرفته نمیشه.
جای کس زنه میدونه اما شک نیست، وظیفه کس بده اظهار بکنه، نباید اظهار بکنه.
چیا؟
میدونه واقعا این فتنه چیزم در کاره، اما میدونه این آقا با این دختره خواهر و برادر رضایی هست، حتی وظیفه داره بگه.
بله قبل از ازدواج وظیفه در بیان داره، قبل این وقتی که اینا رفته خواستگاری هرون نشده، عقدی نشده است و اینا، بله بخواد بیان کند، از باب این که اینا به حرام نیفتن قبل از ازدواج بگم بله. بعد این که ازدواج شد آیا بازم وظیفه بیان دارد معلوم نیست. پس بنابراین اگر گفتنی هست قبلش باید گفته بشه، بعدش که دیگه حالا اینا سه تا بچه دارن، توجه می‌فرمایید؟ بعد حالا بعد سه تا بچه یکی بیاد بگه فلانی یادته ما اون رو تو باغ یه پسر بچه رو برده بودیم، اینجا داشی زنت بودا، حواستون هست؟ دیگه بعد از این قضایا گفتن این امور لازم باشد معلوم نیست. ولذا یکی از آقایونه بله سادات
الله
ذوی العزه و الاحترام در یکی از مناطق ایران که حالا اسمشو نیاریم که نافذ الکلام بود، آقایونی که برای تبلیغ میرفتن اونجا بهشون میگفت چند تا مسئله رو نگون، یکی داستان ناشی شدن حرمت نسبت به وطیر که اگر برای لوات چه حرمتی برش ناشی میشود، این مسئله رو نمیخواد. چرا؟ چون شما این مسئله رو بخن اینجا بگن بله خیلی چیزا به هم میریزه. بنابراین بهشون تذکر میداد این مسئله رو نگن. و اون بیچاره هم وقتی نمیدونستن دیگه بهشون نرسیده بود، منطقه اونم میگفت که نگون به خاطری که یه مشکلاتی پیش میاد. ولی حاصل بیان آقا جمال و آقای آخوند و صاحب الارائک تمام نشد و صلی الله علی محمد و آله.